نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. وزارت خارجه آمریکا میگوید بخشی از اظهارات سخنگوی پیشینش درباره مذاکرات هسته‌ای را حذف کرده است. مخالفان حکومت سوریه عملیاتی را برای کنترل مناطقی از شمال این کشور آغاز کردند. و وزیر خارجه ایران با رد سخنان اخیر دونالد ترامپ گفت توافق هسته‌ای قراردادی بین ایران و آمریکا نیست. وزارت خارجه آمریکا میگوید در سال 2013 میلادی چند دقیقه از گفته‌های سخنگوی این وزارتخانه که به موضوع مذاکرات هسته‌ای اشاره می‌کرد به دستور یک مقام دولتی منتشر نشد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه خبر داد که پرسش و پاسخ چند دقیقه یک خبرنگار با جن ساکی سخنگوی وقت وزارت خارجه در سال 2013 از ویدیوی مربوطه حذف شد. در آن ویدیو خبرنگار فاکس نیوز از خانم ساکی می‌پرسد آیا گزارش‌ها در مورد مذاکرات محرمانه بین ایران و آمریکا صحت دارد؟ جن ساکی نیز در پاسخ می‌گوید دیپلماسی باید حریم خصوصی خود را حفظ کند. آقای کربی روز چهارشنبه حذف این چند دقیقه را غیر قابل قبول خواند و گفت ویدیوی کامل اکنون به صورت کامل در وبسایت وزارت خارجه آمریکا در دسترس عموم گذاشته شده است. گروه موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه عملیاتی را برای بازپسگیری شهر منبیج در شمال این کشور آغاز کرده است. بنابر گزارش‌ها این عملیات با پشتیبانی هوایی ائتلاف بین المللی انجام می‌گیرد و هدف از آن قطع تنها راه ارتباطی گروه حکومت اسلامی با خاک ترکیه است. نیروهای دموکراتیک سوریه که از متحدان غرب در سوریه به شمار می رود از شبه نظامیان کرد و عرب تشکیل شده است. همزمان بریتانیا از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است تا با تشکیل جلسه ای فوری به موضوع کمک رسانی به مناطقی از سوریه که در محاصره نیروهای دولت بشار اسد است بپردازد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با رد سخنان اخیر دونالد ترامپ گفت توافق هسته‌ای قراردادی بین ایران و آمریکا نیست. آقای ظریف که به سوئد سفر کرده است روز گذشته گفت توافق هسته‌ای قراردادی است که به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل ضمیمه شده و مذاکره مجدد درباره چنین توافقی ممکن نیست. دونالد ترامپ نامزد احتمالی حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا اخیراً یک بار دیگر از توافق اتمی بین ایران و غرب انتقاد کرده و گفته بود در صورت دستیابی به ریاست جمهوری مذاکرات هسته‌ای با ایران را تکرار خواهد کرد. تیم ملی والیبال ایران در ادامه مسابقات راهیابی به المپیک ریو توانست در رقابتی نزدیک تیم ملی والیبال چین را شکست دهد. این مسابقه صبح امروز پنجشنبه در شهر توکیوی ژاپن برگزار شد و ایران در نهایت با نتیجه 3-2 چین را از پیش رو برداشت. با این پیروزی شانس ایران برای راهیابی به مسابقات المپیک بسیار افزایش یافت. ایران که پیشتر ژاپن، استرالیا و کانادا را شکست داده و در مقابل فرانسه بازی را واگذار کرده بود، باید در دو مسابقه باقی مانده اش در روزهای شنبه و یک شنبه به ترتیب با لهستان و ونزوئلا روبرو شود. و حمله افراد مسلح به هتلی در موگادیشو پایتخت سومالی دست کم 15 کشته بر جای گذاشت که 2 تن از آنان نمایندگان پارلمان این کشور بودند. عملات ابتدا با انفجار خودروی بمب گذاری شده در برابر هتل آمباسادور آغاز شد و پس از آن افراد مسلح وارد هتل شدند و به تیراندازی پرداختند. گروه اسلامگرای الشباب مسئولیت این حمله بر عهده گرفته است. به انتهای بخش خبری رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در برنامه این هفته تلاش خواهیم کرد تا به این پرسش پاسخ دهیم که چرا اقتصاد ایران نمیتواند از رکود خارج شود. با من همراه باشید. درست دقایقی پس از آغاز سال 95 که نخستین سال پس از اجرای برجام و گشوده شدن گره کور مذاکرات هسته‌ای بین ایران و جامعه بین‌المللی بود، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از برجام دو سخن گفت. رئیس جمهوری ایران در پیام نوروزی خود برجام دو را چنین تبیین کرد:
برجام دو که همون اقدام مشترک ملی است، در داخل کشور با وحدت آغاز خواهد شد، با همدلی شروع خواهد شد. برجامی که قبل از اقتصاد از اخلاق آغاز می شود.
اگرچه حرف حسن روحانی در آن پیام بیشتر سیاست داخلی و اقتصاد را هدف قرار داده بود، اما با پاسخ آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در مشهد و در نخستین سخنرانی سالانه او مواجه شد که البته در آن پاسخ از برجام دو در حوزه دیگری فهم و تفسیر می شد.
در قضیه هسته‌ای توافق شد، این اسمشو گذاشتیم برجام، برجام دیگری در قضایای منطقه، برجام دیگری در قضایای قانون اساسی کشور، برجام دو و سه و چهار و الی غیر ذلک بایستی به وجود بیاد تا ما بتوانیم راحت زندگی کنیم. این منطقی است که سعی میکنن این منطق رو در بین نخبگان جامعه و از سوی نخبگان جامعه به افکار عمومی جامعه منتقل کنن.
پس از آن اشاره رهبر جمهوری اسلامی ایران میشد پیش بینی کرد که دیگر تریبون‌های در اختیار اصولگرایان بر همین آتش بدمند. بشنوید سخنان احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران را در یکی از خطبه‌های نماز جمعه فروردین ماه گذشته.
یه جوری وانمود می‌کنن اگر برجام حل شد کشور گلستان می‌شود.
فتح الفتوحی صورت گرفته، چون خیلی این آب نبات مزه کرده. برجام دو، برجام سه، برجام چهار، چه خبر آجون؟
این خبرها نیست.
اقتصاد ایران اگرچه در برخی شاخصهای کلان خود همچون تورم کارنامه قابل قبولی بر جای گذاشته و در یک دوره کمتر از 3 ساله به رکوردهایی باور نکردنی رسیده است، اما در حوزه‌های دیگری همچون نرخ رشد اقتصادی این توفیقات عملی و تکرار نشدند. نرخ تورم پس از ربع قرن در آستانه تک رقمی شدن قرار گرفته، اما آنطور که مرکز آمار ایران گزارش داده، نرخ رشد اقتصادی سال 94 رقمی اندکی کمتر از 1% بوده است. این نرخ رشد اقتصادی 1% پس از تجربه 2 سال رشد منفی سالهای 91 و 92 به دست آمده، اما در مقایسه با نرخ 3% نرخ رشد سال 93 عقبگرد محسوب می شود. ضمن آنکه به گواه آنچه کارشناسان و صاحب نظران می گویند، با نرخ رشدی کمتر از 5% نه مشکل بیکاری در ایران حل می شود و نه رونق به سفره اقتصاد ایران باز می گردد. کاهش قیمت نفت را می توان مهمترین عامل این رشد اندک دانست، اما از سوی دیگر آثار کمتر از انتظار و تأخیر در تبعات مثبت رفع شدن تحریم ها اجازه نداده تا نرخ رشد اقتصادی آنگونه که انتظار مسئولان دولتی بوده افزایش یابد. احمد علوی اقتصاددان مقیم استکهلم سوئد به بخشی از موانع بر سر راه اقتصاد ایران اشاره می‌کند.
سیاست‌های نظام بانکی و دولت، نرخ بهره بالا، سختگیری بانک‌ها در ارائه تسهیلات و همچنین بدحسابی دولت و عدم پرداخت بدهی کلانش به پیمانکاران هم به عنوان مانع گسترش کسب و کار و سرمایه گذاری و در نتیجه مانع خروج ایران از رکود اقتصادی فعلی. فساد مدیریت و رشوه خواری هم از دیگر مشکلات کسب و کار در ایرانه که اصلاحات نهادهای بالادستی رو طلب میکنه که بسیار دشوار خواهد.
فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، نیز شمار دیگری از موانع و مشکلات بر سر راه اقتصاد ایران را این چنین نام میبرد.
در تحقیقی که از طرف مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی انجام گرفته، گفته میشه که دلیل اصلی این کاهش شدید سرمایه‌گذاری در ایران طی سالهای اخیر است. این رو هم باید گفت که به دلیل سقوط درآمدهای نفتی کشور، امکانات دولت برای انجام سرمایه‌گذاری‌های عمرانی به شدت کم شده و این هم خودش یکی از عوامل رکود است.
صرف نظر از این موانع اقتصادی و ساختاری برای تحقق رشدی معادل 5% که آرزو و هدف گذاری دولت است، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران این روزها و در جریان سفر به استان آذربایجان غربی و شهر ارومیه از یک پیش زمینه و پیش شرط غیر اقتصادی برای تحقق رشد اقتصادی مورد نظر و هدف گذاری شده دولت نام میبرد.
امروز روزی نیست که ما به مسائل حاشیه‌ای بپردازیم. مردم ما نمیخواهند این جناح یا اون جناح به مسائل دست دوم و سوم بپردازند. مسئله اول کشور ما رونق اقتصادی و اشتغال جوانان است.
این خواستهای حسن روحانی تفسیر دیگری از آن چیزی است که پیشتر آن را برجام دو نامیده بود و حساسیت‌هایی را برانگیخته بود. حال به نظر می رسد حسن روحانی بدون نام آوردن از اسم رمز برجام همان الزامات را گوشزد می کند.
اگر ما می خواهیم جوانان عزیز ما در مسیر اشتغال و کشور ما در مسیر رونق و تحول قرار گیرد، اول باید تنش زدایی داخلی داشته باشیم برای مسائلی نه چندان مهم رو در روی هم نیستیم، کنار هم باشیم، دست به دست هم بدهیم.
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، از دوگانگی های موجود در حاکمیت و سطوح بالایی قدرت سیاسی در ایران بر سر راه تکلیف توسعه یافتگی و بهبود فضای کسب و کار ایران به عنوان مانع اصلی بهره جستن از فرصت پسابرجام یاد می کند.
آیا اصولا در بطن کانون های پرقدرت جمهوری اسلامی آیا این اعتقاد به وجود آمده که مسئله توسعه اقتصادی ایران از جمله با تکیه بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی آیا این مهم هست؟ آیا این در اولویت قرار داره یا نه؟ و تا وقتی که این اطمینان به وجود نیاد، من فکر می‌کنم آب از آب تکون نمی‌خوره و به همین علت هست که دولت روحانی و تکنوکرات‌هایی که با اون کار می‌کنن مسئله برجام دو رو مطرح می‌کنن. در واقع برجام دو بر همین موضوع تکیه داره و میگه که همونطور که در مورد مذاکرات هسته‌ای نوعی توافق به وجود آمده بود بین دستگاه رهبری و قوه مجریه به ریاست آقای روحانی و با این توافق برجام تا به آخر پیش رفت و به نتیجه رسید و اگر چراغ سبز رهبری نبود این کار عملی نمی شد، در مورد مسائل مربوط به توسعه اقتصادی ایران هم باید چنین توافقی به وجود بیاد. اسم این رو میذارن برجام دو. هنوز از برجام دو خبری نیست.
کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در بوستون آمریکا، ضمن انتقاد از سیاست‌های به گفته او کجدار و مریض دولت حسن روحانی برای رفع بحران رکود به الزاماتی اشاره دارد که همچنان این الزامات نیز تأکیدی است بر اینکه باید صدایی واحد از حاکمیت ایران درباره رفع مشکلات اقتصادی شنیده شود.
اصولا آقای روحانی دولت ایشون یه مقدار سیاست‌هاشون کجدار و مریض بوده. توجه فرمایید که رکود ایران ناشی از سیاست‌های غلطی و یک امر ساختاری است. رکود ایران ناشی از تحریم‌هاست، ناشی از سیاست‌های غلط دولت، ناشی از این است که سپاه و نهادهای دولتی دستشون تو تمام کارهای اقتصادیه. اینا بایستی حل و فصل بشه.
هفته گذشته دیوید لیپتون، معاون اول رئیس صندوق بین المللی پول که به تهران سفر کرده بود، در گفتگو با روزنامه دنیای اقتصاد ضمن تمجید از تحولات و تغییرات صورت گرفته در عرصه برنامه ریزی و سیاست گذاری های دو سال نیمه گذشته به یک الزام و نکته نیز اشاره کرد و آن این که اقتصاد ایران نیازمند اصلاحی ساختاری است، اما اصلاح ساختاری بدون اجماع ملی عملی نخواهد شد. بیش از نیمی از عمر دولت 11 گذشته است و دولت حسن روحانی در فرصت باقی مانده که فرصت کوتاهی به شمار می آید باید بتواند در میانه حاکمیت و ملت همدلی ایجاد کند. حسن روحانی و سیاستگزاران اقتصادیش نیازمندان هستند تا در بالادست قدرت سیاسی این اعتماد و اطمینان را به وجود آورند که برنامه هایشان الزام اقتصاد و اجتماع و سیاست ایران است. و در پایین دست باید بتوانند در میان جامعه و فعالان اقتصادی این حس را همگانی کنند که میتوان نسبت به آینده اقتصاد ایران امیدوار و دلگرم بود تا شاید اقتصاد از پای برخیزد. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. از شما سپاسگزارم که در این نماگر هم با من همراه بودید. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.